شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شامگاه چهارشنبه 19 آذر 1404 برابر با 13 دسامبر 2025 میلادی است. ممنونم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما در بخش اول برنامه در گزارش میپرسیم که آیا روسیه در تلاش است برای جنگ اوکراین جنگجویانی از ایران جذب کند؟ در گفتگو با یکی از اعضای جامعه بهائیان سرکوب این اقلیت در ایران را بررسی خواهیم کرد. و اگر همچنان شنونده ما بمونید در نیمه دوم برنامه، یعنی نیم ساعت دوم برنامه، نگاهی میکنیم به آنچه جمهوری اسلامی یک سال پس از سقوط بشار اسد در سوریه از دست داده. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو نباید از دست بدیم. با همکارم رویا ملکی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
مهران، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مصطفی نیلی وکیل وریش مرادی اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کرده است. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم به دلیل نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی لغو شده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگشته است. وریش مرادی فعال مدنی سال 1402 بازداشت و ماها در سلول انفرادی تحت فشار بود. قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام برق متهم و به اعدام محکوم کرده بود، حکمی که واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. این نهادها حکم اعدام این زندانی سیاسی و دو زندانی سیاسی کرد دیگر، فخشان عزیزی و شریف محمدی را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شدند. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو امروز چهارشنبه در حالی برگزار شد که ماریا کورینا ماجادو، برنده ونزوئلایی این جایزه، به دلیل مخالفت حکومت ونزوئلا نتوانست به موقع در مراسم حضور یابد و دخترش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد. خانم ماشادو 58 ساله، رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل سال 2025، با وجود تهدیدهای حکومت نیکولاس مادورو سرانجام سفر خود را به اسلو آغاز کرد، اما از اینکه نتوانست به موقع به مراسم برسد ابراز تأسف کرد. وی این جایزه را به مردم رنج کشیده ونزوئلا و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایتش از مخالفان ونزوئلا تقدیم کرد. وی در صورت بازگشت به ونزوئلا با خطر دستگیری روبروست. در همین حال رئیس کمیته جایزه صلح نوبل در سخنرانیش از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خواست از حکومت کنار رود. وزیر امور خارجه لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته و به جای آن پیشنهاد کرده است که مذاکرات با ایران در یک کشور ثالث بی‌طرف و مورد توافق دو طرف برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، یوسف رجی بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد، دلیل این تصمیم را شرایط کنونی عنوان کرد. او تاکید کرد این اقدام به معنای رد گفتگو با ایران نیست. هفته گذشته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از وزیر امور خارجه لبنان دعوت کرد تا برای گفتگو درباره روابط دو جانبه به ایران سفر کند. طی ماه‌های گذشته روابط دیپلماتیک تهران و بیروت بر سر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله تنش آلود بوده است. یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اوایل آذر ماه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شده بود. جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، چهارشنبه اعلام کرد که از سوی دادگاه انقلاب مشهد تلفنی احضار شده است. او در متنی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد نوشت که این احضار موجب افتخار و نشانه ای از پایبندی او به حق و حقیقت و مسئولیت انسانی است. خسرو علی کردی که خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه جمعه 14 آذر ماه در دفتر کارش جان باخت. اما مرگ او موجی از واکنش‌ها را بر مبنی بر مشکوک بودن آن برانگیخت. در همین حال 82 وکیل دادگستری در ایران برای کمک به حقیقت‌یابی درباره علت مرگ آقای علی کردی اعلام آمادگی کردند.
ممنونم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما آیا روسیه در تلاش است تا برای جنگ خود در این کشور جنگجویانی از ایران جذب کند؟ یک آگهی در تهران منتشر شده که به مردان ایرانی بین 18 تا 45 سال آموزش و بلیط هواپیما ارائه می‌دهد تا در ارتش روسیه خدمت کنند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
یک آگهی در چهارراه کالج تهران در نزدیکی سفارت روسیه دیده شد که مدعی شده فراخوانی از وزارت دفاع روسیه برای داوطلبان پیوستن به ارتش روسیه در قبال دریافت 20,000 دلار و مزایای دیگر است. بر پایه این آگهی مردان ایرانی 18 تا 45 سال می توانند درخواست عضویت در ارتش روسیه را ارائه دهند، اما از زنان تنها درخواست هایی بررسی می شود که تحصیلات عالی پزشکی داشته باشند. این آگهی وعده داده افرادی که پذیرفته می شوند علاوه بر دریافت مبلغ 20,000 دلار پس از عقد قرارداد، ماهانه مبلغی حدود 2,000 دلار به عنوان حقوق دریافت خواهند کرد. همچنین امکاناتی همچون اسکان و کلاس‌های زبان برایشان فراهم خواهد شد و کمیسیونی که در آگهی مشخص نشده از آنها گرفته خواهد شد. در این آگهی همچنین یک شماره واتساپ متعلق به کشور ارمنستان، آدرس جیمیل و آدرس یک کانال تلگرام درج شده است. بنابراین آگهی افرادی که پذیرفته می شوند برای خدمت به عنوان نیروهای یورش، اپراتورهای پهپاد، رانندگان و غیره به خدمت گرفته خواهند شد. سفارت روسیه در تهران روز سه‌شنبه وجود چنین آگهی از سوی نهادهای رسمی روسیه را تکذیب کرد و آن را به افراد سودجو نسبت داد. در این اطلاعیه آمده است رسماً اعلام می‌دارد که این نامه و هر گونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی بوده و ماهیت مجرمانه دارد. نه سفارت و نه هیچ یک از ساختارهای رسمی کشور روسیه هیچ گونه ارتباطی با این نامه ندارند. هنوز مشخص نیست که آیا این تلاش برای جذب نیرو واقعی است، یک عملیات جمع‌آوری اطلاعات است یا یک کلاهبرداری احتمالی. در صورت صحت، این اولین تلاش شناخته شده برای جذب شهروندان ایرانی در ارتش روسیه پس از تلاش‌های مشابه گزارش شده در آسیای مرکزی و کوبا خواهد بود. روسیه در گذشته به استفاده از شبکه‌های مخفی برای جذب شهروندان خارجی از کشورهای فقیر برای جنگ در اوکراین متهم شده است. جان هاردی، معاون مدیر برنامه روسیه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن، به رادیو فردا گفت نمی‌تواند در مورد صحت آگهی صحبت کند، اما وی افزود روسیه سابقه دیرینه در جذب خارجی‌ها از کشورهای مختلف برای جنگ در اوکراین دارد. او گفت که روس‌ها مردانی را در کشورهای فقیرتر هدف قرار می‌دهند که معمولاً قبل از اعزام به جبهه آموزش بسیار کمی دریافت می‌کنند. نیکول گرایفسکی، عضو برنامه سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن که روابط ایران و روسیه را با دقت دنبال می‌کند، به رادیو فردا گفت که این بروشورها از دستورالعمل‌های معمول روسیه پیروی نمی‌کند. او گفت مشخص نیست که آیا این جزوه معتبر است یا اینکه روسیه برای جذب نیرو به چنین اقدام سهل‌انگارانه‌ای متوسل شده است. نیکول گرایفسکی افزود که اگر روس‌ها به نیروی انسانی نیاز داشتند، احتمالاً این کار را با تایید ضمنی دولت ایران یا شاید حتی با دخالت دولت ایران انجام می‌دادند. مقامات ایرانی علناً به این آگهی واکنش نشان ندادند. شخصی که شماره واتساپ را در این آگهی مدیریت می کند به رادیو فردا گفت که این آگهی رسمی است و بدون ارائه مدارک ادعا کرد که با مقامات ایرانی هماهنگ شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی آگهی را مشکوک خواندند. از جمله یک کاربر نوشت که این شبیه تبلیغ قاچاق اعضای بدن است. برخی دیگر از احتمال واقعی بودن آن سخن گفتند و به استخدام نیروهایی از کشورهای مختلف از جمله کره شمالی اشاره کردند. گزارش‌های پیشتر از رویکرد برخی سربازان سابق افغان که به ایران گریختند برای پیوستن به ارتش روسیه منتشر شده بود. بر اساس گزارشی که وزارت دفاع بریتانیا در ماه آوریل منتشر کرد، روسیه از آوریل سال 2023 تا می 2024 میلادی بیش از 1500 تبع خارجی برای جنگ در اوکراین جذب کرده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیدم و لازمه بگم که این گزارش با همکاری ایلیا جزایری تهیه شده و متن کامل اون رو میتونید روی وبسایت ما یعنی رادیو فردا بخونید. گزارش‌های جدید از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی بهایی حاکی از افزایش فشارها و برخوردهای قضایی و امنیتی علیه اعضای این جامعه در ایران است. در همین ارتباط لحظاتی پیش گفتگوی انجام دادن با پدیده ثابتی عضو جامعه جهانی بهایی در لندن و از او در ابتدا در مورد آخرین وضعیت بهاییان در ایران پرسیدم.
انقدر وضعیت آزار بهایان در ایران شدت پیدا کرده که دیدبان حقوق بشر در حقیقت گزارش هایی را هم تهیه کرده. یکی از مهمترین گزارشاش چندین سال طول کشیده تا اینا رو تحقیق بکنن، هست چکمه بر روی گردنم. تمام وضعیت بهایان رو در حقیقت مستندسازی کرده در این گزارش. به غیر از اونها اتحادیه اروپا هفته پیش اشاره کرده به همین موضوع. قوه قضاییه ایران با حکومت ایران، قوه قضاییه که باید مستقل باشه، یعنی اینا ارکان مملکت هستن که باید مستقلن عملیات خودشون رو انجام بدن، شده به عنوان ابزاری به دست حکومت ایران و از این ابزار دارن استفاده میکنن تا به مبارزه یا در حقیقت یک وجهه قانونی بدن. به طور مثال میتونیم بگیم که بین ژوئن و نوامبر 2025، یعنی همین سالی که هنوز درش هستیم، 750 مورد آزار و اذیت و سرکوب بهائیان در سرتاسر ایران، این رو ما مستند کردیم. در حقیقت این رقم نشون میده که تعداد سرکوب بهائیان از سال پیش سه برابر شده، یعنی در همین مقطع زمانی 200 مورد یورش به منزل و محل کسب و کار بهائیان بوده و اونها رو بازجویی کردن، بهائیان رو خودسرانه آزار بدن، اونها رو برای اونها زندانی طولانی حکم بدن و اموالشون رو مصادره بکنن.
عواملی باعث شده که این موج جدیدی از فشارها علیه بهائیان شکل بگیره و مهمترین شواهد این موضوع چی هستش؟
دلایلش رو ما عواملش رو نمیدونیم، حتما یک عاملی در خود حکومت ایران هست، ولی تزلزلی که در ایران به وجود اومده، اگه بین ژوئن تا نوامبر رو حساب بکنیم، میبینیم که به هر حال یک بی‌ثباتی یا یک نگرانی در وجود حکومت ایران هست و همیشه شواهد تاریخی نشون میده که وقتی این نگرانی یا تزلزل در یک حکومتی هست، رو میاره به اذیت و آزار اقلیت‌ها. و خب این حالا، ولی این رو واقعا باید از دولت جمهوری اسلامی بپرسید، به خصوص در مورد زنان. و اگر نگاه بکنید، مثلا من یک مثال، یک پرونده رو مثال بزنیم، 26 باهایی در سال 2022 اینا توسط دیوان عالی تبرئه شده بودن، احکامشون هم فسخ شده بوده. حالا دوباره به درخواست یک رئیس سابق دادگستری و به نظر میاد که رئیس قوه قضاییه ایران، خواستن که دوباره پرونده این 26 نفر رو باز بکنن. و ببینید، اینا در سال 2016 دستگیر شدن، شکنجه شدن، اذیت و آزار شدن، بعد از این همه شکنجه و اذیت و آزار اینها رو تبرئه کردن. بعد دوباره حالا این اذیت آزار رو شروع کردن و دوباره میخوان دادگاه اینها رو باز بکنن.
توی اتهاماتی که قوه قضاییه علیه بهائیانی که بازداشت کردن عنوان کرده، میشه فعالیت‌های منحرف کننده خلاف شرع دید. دقیقاً این اتهام به چه چیزی اشاره داره؟ چرا چنین عبارات مبهمی به کار میره از سوی قوه قضاییه؟ سابقه داشته؟
در خیلی از احکام که ما مدرک داریم اومده که عضویت در فرقه باهایی. ببینید وقتی که مامورین دولت ایران در سازمان ملل نماینده‌هاشون صحبت میکنن، میگن باهایی‌ها رو به جرم‌هایی که مرتکب شدن برخلاف قانون دولت ایران هست ما اونها رو بازداشت میکنیم یا متهم میکنیم. چطور هست در حکمشون می‌نویسن عضویت در فرقه باهایی؟ یعنی در حقیقت باهایی بودن در ایران جرم هست و از این احکام مبهوم استفاده می کنن که باهایان رو بیگناه متهم بکنن.
چرا بعد از این جنگ 12 روزه، تصحیحم کنین اگر اشتباه میکنم، این موج جدید فشارها علیه بهائیان دوباره شروع شد؟ چرا بعد از جنگ به خصوص روی بهائیان فشار می آوردن؟
ببینید وقتی که یک عواملی مثل جنگ یا بی‌ثباتی در یک حکومت در یا مملکتی به وجود میاد، همطور که اشاره کردم تاریخ نشون میده که دولت‌های استبدادی فشار رو میذارن بر روی اقلیت‌های مذهبی و این خودش یه بهانه‌ای هستش که بیشتر باهایان رو متهم کنن به خاطر مشکلاتی که دارن یا باهایان رو به عنوان سپر بلا در حقیقت قرار بدن و افکار عمومی رو منحرف بکنن از مشکلاتی که در مملکت هست. و بهترین کاری که اینا برای اینها از نقطه نظر اونها هست اینه که فشار روی جامعه باهایی بیشتر بکنن و حتی با انتشار اطلاعات نادرست در مورد جامعه باهایی مشکلاتی که در ایران هست رو اونها رو در حقیقت بر دوش باهایان بذارن. برحال یکی از تاکتیک هایی هستش که حکومت های مستبد استفاده می کنن و به خصوص یک دشمنی دیرینهی با جامعه باهایی دارن و می تونن به عناوین بهانه های مختلف و دروغ ها و افتراهایی که به جامعه باهایی می زنن حتی افکار عمومی رو منحرف بکنن.
بله، گفتگویی بود با پریده ثابتی، عضو جامعه جهانی بهایی در لندن، که با او در مورد آخرین وضعیت بهاییان و موج جدید فشارها و برخوردهای قضایی علیه آنها در ایران صحبت کردم. 82 وکیل دادگستری در ایران برای کمک به حقیقت‌یابی درباره دلیل مرگ خسرو علی کردی اعلام آمادگی کردند. آنها درخواست کردند تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط با مرگ مشکوک خسرو علی کردی در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده او قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچ گونه ابهام یا اغماز روشن شود. فرشته قاضی از رادیو فردا با مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در ایران، در این مورد گفتگو کرده.
خسرو عزیز نه تنها همکار من بلکه همکلاسی من بود در دوران دانشکده حقوق و بعد از روزی که این خبر رو شنیدم مثلا رفتن به دادگستری پیگیری پرونده ها شده، اصلا نمیتونم از خونه بیرون برم، برای اینکه مدتی قبل هم مشهد بودم و با هم بعد از سالها تجدید دیدار و خاطره دوران دانشجوییمونو کردیم. برای من همیشه خودش و برادرش و خانوادش عزیز بودن و انشالله که یادش برای همه ما ماندگار باشه و راهش پر رهرو. این بیانیه‌ای که توسط دوستان و همکاران امضا و منتشر شده در پی همین ضایعه دردناک و جبران ناپذیری هست که برای جامعه حقوقی کشور و برای این سرزمین اتفاق افتاده. خسرو عزیز رخ داد جان باختنش اون هم در دفتر کارش مستلزم یک دقت و رویکرد فنی و کارشناسی، همونطور که برادرش هم در گزارش ها اظهار کرد که در ساعات ابتدایی این اتفاق مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی در محل حضور پیدا کردن، قاعدتا باید مستندات و اطلاعات مرتبط با این رخداد در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده ایشون قرار بگیره. ابعاد این اتفاق با شفافیت کامل و بدون ابهام و اغماض روشن بشه. به هر حال انتظار اون خانواده داغدار و دوستان و همکاران خسرو اینه و طبیعتا تسلای این موضوع میتونه همون بحث شفافیت در اطلاع رسانی و مستندات و اطلاعاتی باشه که در سریع‌ترین زمان در اختیار جامعه قرار بگیره و اطلاع رسانی دقیقی از این موضوع اتفاق بیفته. انتشار این بیانیه و تأکید جامعه حقوقی و همکاران هم بر همین موضوع برای تأکید و انجام این هم.
آقای دانشجو، اونطور که هم آقای جواد علی کردی برادر آقای علی کردی اعلام کردن، 16 دوربین در محل کار ایشون و در اطراف اون ساختمان وجود داشته که همه رو نیروهای امنیتی بردن. فهم کنید دلیل این که با وجود همه سوالهایی که داره مطرح میشه محتوای این دوربین ها در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره چی هست؟
ببینید، تأکیدی که در این بیانیه شده بر این که شما باید دقت و رویکردتون فنی و کارشناسی باشه همینه، و به دلیل وجود همین در واقع ادوات نظارتی و دوربین هایی که در محل نصب بوده و خب این دوربین ها تصاویر اون میتونه ابعاد دقیق و شفافتری رو در واقع منتشر بکنه و در اختیار افکار عمومی و خانواده ایشون قرار بده. به هر حال ببینید، آقای خسرو علی کردی در محل دفتر وکالتش جان باخته. این جان باختن در محل زندگی ایشون و در کنار خانوادهش نبوده که ما بگیم خب خانواده حضور داشتن، اهل خانه بودن، شاهد چنین اتفاقی بودن. وقتی در دفتر وکالت این اتفاق میفته، تنها شاهدی که میتونه گویای همه چیز باشه همین دستگاه ها و ابزار نظارتی هست که در محل دفتر ایشون نصب شده بود.
شما در واقع این 82 وکیل اعلام آمادگی کردید برای حقیقت یابی. در واقع درخواستتون این هست که مدارک و شواهد رو در اختیار شما قرار بدن که بتونید حقیقت رو روشن بکنید، درسته؟
بله، همونطور که در انتهای این بیانیه قید شده، در مسیر حقیقت یابی و صیانت از حقوق خانواده خسروی عزیز این انتظار وجود داره و طبیعتاً در کنار برادر ایشون که عضوی از جامعه حقوقی و وکلای دادگستری هست، دوستان اعلام آمادگی کردن که در خدمتشون باشن و این مسیر رو ادامه بدن. به هر حال این عزا برای همه ما سنگین افتاد.
آقای دانشجو، چقدر امیدوار هستید این درخواست شما و سایر وکلا، 82 وکیل در داخل ایران این درخواست رو کردن در ارتباط با آقای علی کردی، چقدر امیدوار هستید که مورد توجه قرار بگیره، پاسخ درستی بگیره این درخواست؟
والا صادقانه بخوام عرض بکنم، این هم بر سر آنهای دیگر. یعنی ما در این سالها این همه درخواست کردیم، این همه در دفاع از حق و در دفاع از زندانیان، در مسیر دفاع در پرونده های سیاسی و امنیتی تمام هموغم خود رو گذاشتیم، فریاد زدیم، اعتراض کردیم، اما گوش شنوایی نبود. امیدوار میتونم باشم که گوش شنوا باشه، اما به هر حال این هم احتمالاً در همون مسیر قبلی ها خواهد.
آقای علی کردی وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه رو بر عهده داشت و به همین خاطر هم بسیار تحت فشار قرار گرفته بود. زندانی شد، احضار شد، ممنوع الکار شد. شما هم زندانی شدید آقای دانشجو. خیلی از وکلای مستقل و حقوق بشری در ایران زندانی شدن، ممنوع الکار شدن. دلیل این سطح از فشارها آقای دانشجو به وکلای دادگستری چی هست؟
به هر حال ببینید، معمولا خب اینطور هست که کسی که تحصیلات حقوقی داره، وکیل دادگستری که هم دانش حقوقی داره و هم پروانه وکالت رو دریافت میکنه و در آغاز این کسبت شرافت خودش رو وسیله این سوگند قرار میده، طبیعتا به دلیل اون اشرافیتی که به نقض قوانین پیدا میکنه و ستمهایی که صورت میگیره خب قاعدتاً قابل تحمل برای خیلی از ادارات، ارگانها و نهادهایی که دست به نقض قانون میزنن نیست. این کاملا دلیلش واضح و مشخص و مبرهنه. در این سالها بنده، همکارانم، خسرو عزیز، دوستان دیگه‌ای که کماکان در زندان هستن، اینها همه تلاششون این بوده در این سالها که جامعه رو به سطحی از آگاهی و دانایی در مسیر دفاع از حق و حقیقت برسونن. رسالتشون این بوده، رسالت انسانی و حرفه‌ایشون این بوده. خب عدم تحمل چنین موضوعی بیشتر از ناحیه کسانی صورت میگیره که مایل به این آگاهی بخشی نیستن قاعدتا.
بعد گفتگوی همکارم فرشته قاضی بود با مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در ایران.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اما از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر به وقت استرالیا دسترسی کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به 10 پلتفرم شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک قطع شد. برخی مدافعان آزادی بیان و فعالان حوزه فناوری با اندکی بدگمانی نتایج این اقدام را زیر نظر گرفتند. بیشتر بشنویم در گزارش کامبیز کراماتی.
استرالیا نخستین کشور جهان شد که دسترسی افراد زیر 16 سال به رسانه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا را ممنوع کرد. به این ترتیب از این به بعد کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به پلتفرم‌هایی همچون فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک دسترسی نخواهند داشت. 10 پلتفرم بزرگ و اصلی شبکه‌های اجتماعی موظف شدند که از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر ماه به وقت استرالیا دسترسی کودکان را قطع کنند. در غیر این صورت با جریمه نزدیک به 50 میلیون دلار استرالیا معادل 33 میلیون دلار آمریکا روبرو خواهند شد. قانون جدید استرالیا با انتقاد و مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و همچنین مدافعان آزادی بیان روبرو شد، اما بسیار از خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک از آن استقبال کردند. در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت و امنیت کودکان، چندین کشور دیگر هم نحوه اجرای این قانون جدید در استرالیا را به دقت زیر نظر گرفتند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، در پیامی ویدیویی که قرار است این هفته در مدارس این کشور نمایش داده شود، هدف از قانون جدید را حمایت از استرالیایی‌های کم سن و سال و کاستن از فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض الگوریتم‌ها و اطلاعات صوتی تصویری بی‌پایان اعلام کرده است. او در بخشی از این پیام می‌گوید از تعطیلات پیش رو بهترین استفاده را بکنید. به جای بالا و پایین کردن صفحه روی گوشی تلفن، یک ورزش جدید را شروع کنید. یک ساز موسیقی یاد بگیرید یا خواندن کتاب‌های را آغاز کنید که مدت‌ها در کتابخانه‌تان خاک می‌خوردند. و از همه مهمتر، با خانواده و دوستانتان وقت بگذرانید، آن هم رو در رو و نه از پشت گوشی. آغاز اجرای مقررات جدید به یک سال گیمانزنی درباره عملی بودن منع کودکان یک کشور از دسترسی به ابزارهایی که در زندگی مدرن امروزی تنیده شدند پایان داد. همزمان به مثابه آغاز یک تجربه آزمایشی زنده است که از سوی قانونگذاران در سراسر جهان با دقت دنبال خواهد شد. قانونگذارانی که از آنچه که سستی و کندی شرکت‌های فناوری در زمینه در نظر گرفتن شیوه‌هایی با هدف کاستن از مضرات فناوری برای کودکان می‌خوانند به سطوح آمده و مشتاقانه به نتایج این اقدام امید بستند. قانون جدید استرالیا در مرحله اول 10 پلتفرم را در بر می‌گیرد. دولت این کشور اما تأکید کرده که این فهرست با توجه به معرفی پلتفرم‌های جدید یا تمایل کودکان و نوجوانان به اپلیکیشن‌های دیگر بروز خواهد شد. از میان این 10 پلتفرم اولیه، همگی به جز ایکس یا توییتر سابق متعلق به ایلان ماسک پذیرفتند که از ابزارهایی برای حد زدن سن کاربران بر اساس فعالیت‌های آنلاینشان استفاده خواهند کرد. حتی ممکن است برای حصول اطمینان از سن واقعی، مدارک شناسایی آپلود شده کاربران یا اطلاعات بانکی آنها را بررسی کنند. ایلان ماسک اما میگوید قانون جدید ممکن است حربه دولت برای کنترل میزان و نحوه دسترسی و استفاده استرالیایی‌ها از اینترنت باشد. بسیاری از دیگر پلتفرم‌ها هم آن را ناقض حق آزادی بیان شهروندان توصیف کردند. شرکت‌های فناوری شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که از تبلیغات ویژه زیر 16 ساله‌ها درآمد ناچیزی دارند، اما هشدار می‌دهند که ممنوعیت جدید ممکن است در سال‌های پیش رو از موج کاربران جدید بکاهد. دولت استرالیا اما استدلال می‌کند که درست قبل از اجرایی شدن این قانون 86% از کودکان 8 تا 15 ساله این کشور عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.
بله، با پایان گزارش همکارم کامبیز کراماتی به پایان نیمه اول بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19 رسیدیم. یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم اینجا رویا ملکی تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان را مرور کنیم.
با درودی دوباره. مصطفی نیلی وکیل وریش مرادی اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کرده است. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم به دلیل نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی لغو شده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بازگشته است. رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور سازوکار مهاجرتی مورد توافق اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد و حتی یک مهاجر را نخواهد پذیرفت. گریگوریاش گفت اتحادیه اروپا اختیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه مجارها با چه کسی زندگی کنند ندارد. او در این زمینه به همه پرسی سال 2016 در مجارستان اشاره کرد که در آن رای دهندگان اسکان اجباری مهاجران توسط اتحادیه اروپا را رد کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی مراکش، در پی فرو ریختن دو ساختمان 4 طبقه در شهر فاس دست کم 22 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. این دو ساختمان که در مجاورت هم قرار داشتند اواخر سه‌شنبه شب فرو ریختند. در این حادثه 16 تن مصدوم شدند. عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی زیر آوار همچنان ادامه دارد. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو امروز چهارشنبه در حالی برگزار شد که ماریا کولینا ماچادو برنده ونزوئلایی این جایزه به دلیل مخالفت حکومت ونزوئلا نتوانست به موقع در مراسم حضور یابد و دخترش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد. خانم ماچادو 58 ساله رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 با وجود تهدیدهای حکومت نیکولاس مادورو سرانجام سفر خود را به اسلو آغاز کرد، اما از اینکه نتوانست به موقع به مراسم برسد ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته و به جای آن پیشنهاد کرده که مذاکرات با ایران در یک کشور ثالث و بی‌طرف و مورد توافق دو طرف برگزار شود.
ممنونم از تو رویا که ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشتیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه گفت خبر هدف قرار گرفتن جنگنده های اسرائیلی در جریان جنگ 12 روزه نادرست بود. این نخستین بار است که رئیس صدا و سیما به طور علنی نادرست بودن خبر انهدام هواپیماهای F-35 اسرائیلی را تایید می‌کند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تایید نادرست بودن خبر هدف قرار گرفتن جنگنده‌های F-35 اسرائیلی و انهدام آنها در جریان جنگ 12 روزه اخیر از زبان رئیس رسانه رسمی جمهوری اسلامی. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز سه‌شنبه در دانشگاه بهشتی تهران در واکنش به انتقادهای دانشجویان از عملکرد این سازمان به این شکل به نادرست بودن خبر انهدام جنگنده‌های F-35 اسرائیلی اعتراف کرد و دلیل آن را ارائه اطلاعات ناموثق از سوی مقام‌های رسمی نظامی عنوان کرد.
ببینید یک جا به ما لطمه خورد. ای کاش حالا این مطلب مطرح نمی‌شد که من این نگم. یک جا به اعتبار ما لطمه خورد. خاطرتون هست ماجرای سقوط جنگنده F-35. همه هم به ما میگن. مگه ما تو آسمان بودیم ببینیم جنگنده F-35 افتادش؟ مگه ما تو اون پشت پدافند بودیم ببینیم اون زدیم F-35 رو؟ کسی از مقامات رسمی نظامی که به ما اطلاع داد و بعداً حالا بالاخره به دلایلی متوجه شدن که اون اطلاعات موثقی نبوده به ما اطلاع دادن مقامات رسمی که این اتفاق افتاده ما هم اینا منعکس کردیم.
خبر سرنگونی جنگنده های اسرائیلی در جریان جنگ اخیر نخستین بار روز 23 خرداد در همان روز اول آغاز جنگ ابتدا از سوی ارتش جمهوری اسلامی منتشر و بلافاصله در رسانه رسمی جمهوری اسلامی با موسیقی حماسی پخش و بارها از سوی مقام‌ها و کاربران نزدیک به حکومت در شبکه‌های اجتماعی تکرار شد.
خبرهای جدید حاکی است که دو جنگنده رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های پدافند هوایی ارتش که بومی ساخت ایران هست رهگیری و ساقط شدن و این نخستین بار در جهان هست که یک سامانه پدافند هوایی موفق میشه که عملیات رهگیری و سرنگونی جنگنده F-35 رو انجام بده.
ارتش اسرائیل در همان ساعت‌های ابتدایی پس از انتشار این خبر آن را تکذیب کرد، اما تا مدت‌ها حتی پس از پایان جنگ موضع رسمی جمهوری اسلامی درستی این خبر بود. حتی در میانی جنگ هم از هدف قرار دادن جنگنده‌های دیگر و حتی اسارت خلبان‌های آنها صحبت شد. به عنوان مثال روز سوم جنگ خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون امنیتی استانداری آذربایجان شرقی خبر داد یک فروند جنگنده پیشرفته F-35 اسرائیل توسط سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مستقر در تبریز شناسایی و با شلیک موشک مورد اصابت قرار گرفت. سرانجام حدود یک ماه پس از پایان جنگ صدا و سیما در بیانیه کوتاهی بدون اشاره به جزئیات گفت خبر هدف قرار گرفتن جنگنده ها تایید شده و رسمی نبوده و به گفته این سازمان در جنگ شناختی از سوی دشمن منتشر شد. با وجود چنین تکذیبی تا ماها هدف قرار گرفتن جنگنده های اسرائیلی موضوع صحبت چهره های نزدیک به حکومت بود. این نمونه ایست از برنامه‌های تصویری منتشر شده از سوی مدافعان حکومت در اینترنت که چنین ادعایی در موضوع هدف قرار گرفتن جنگنده‌ها بیان می‌شود.
در پاسخ به این سوال که خب اگه شما F-35 زدید کولاشش، یه بحثی می‌گفتن که لاشه این جنگنده F-35 به چینی‌ها داده شده برای اینکه اونا براشون مهم بوده که بتونن به عنوان رقیب جدی آمریکایی ها در عرصه بین، برای همینه که از این در نیامده تصویر، یعنی معامله رو ایران کرده با چینی ها ورده لاشه رو داده اونا. و آیا هم چیزی احتمال داره؟
ببین یه همچین چیزی ای بیفته دست ما همچین مشتری داره، این منطقیه؟
یعنی خیلی حرفی بی منطقی نیست این حرف.
حالا رئیس سازمان صدا و سیما به صراحت از آسیب دیدن اعتبار رسانه رسمی جمهوری اسلامی صحبت می‌کند و مسئولیت آن را متوجه مقام‌های نظامی می‌کند. صراحت در تایید لطمه دیدن اعتبار رسانه رسمی حکومت ایران از زبان رئیس آن هرچند تازگی دارد، اما مدت هاست از سوی کارشناسان و ناظران رسانه‌ای بیان می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. همزمان با اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین، وزارت نفت جمهوری اسلامی خیز دیگری برای افزایش خودروهای دوگان سوز در کشور برداشته. بر اساس آخرین آمار حدود 21 میلیون خودروی سواری در جاده های ایران تردد می کنند، ولی تنها 1.5 میلیون خودرو دوگان سوز هستند. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
رحمان سالاری مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است که در روزهای آینده سوخت جایگزین LPG خودروها به طور رسمی وارد سبد سوخت ایران می‌شود. LPG یا گاز مایع در جریان تقطیر نفت خام به دست می‌آید و هزینه تولید آن برای کشورها در حدود تولید بنزین است. به گفته آقای سالاری، ایران مازاد سوخت LPG دارد و با این روش میتواند ناترازی بنزین را جبران کند. این مقام شرکت نفت مشوق‌هایی را هم برای تبدیل خودروهای بنزین سوز به سوخت CNG اعلام کرده است. CNG یا گاز فشرده طبیعی سوختی است که بیشتر به عنوان جایگزینی برای بنزین و گازوئیل در خودروها به کار می‌رود. به گفته رحمان سالاری، کسانی که روزانه 30 لیتر بنزین مصرف می کنند، سالانه بیش از 50 میلیون تومان هزینه سوخت می کنند، ولی با تبدیل به CNG مقدار زیادی صرف جویی خواهند کرد. هزینه تبدیل خودروها به دوگان سوز نیز برای کسانی که خودروی آنها واجد شرایط باشد، از طرف دولت یا وزارت نفت پرداخت خواهد شد. همکنون بیش از 2300 جایگاه CNG در ایران وجود دارد و 300 کارگاه هم برای تبدیل سوخت خودروها راه اندازی شده است. دلیل محبوبیت CNG در برخی کشورها قیمت ارزان و کمبود میزان آلایندگی آن است. دلیل اصلی تمرکز ایران بر این نوع سوخت هم کمبود بنزین در کشور است که دولت‌های مختلف مجبور می‌شوند با پرداخت هزینه‌های سنگین بنزین را از کشورهای دیگر وارد کرده و به قیمتی کمتر از هزینه خرید و حمل و نقل به رانندگان بفروشند. اما رضا نیکزاد، عضو هیئت مدیره انجمن سی‌ان‌جی ایران، به خبرگزاری اینا گفته است در ایران سی‌ان‌جی به عنوان سوخت قشر ضعیف شناسانده شده و بزرگترین مشکل عدم تولید خودروهای دوگانه سوز شخصی است و مشکل دیگر به گفته او قیمت پایین بنزین است که سبب شده حتی کسانی که خودروی دوگانه سوز دارند رغبتی به سی‌ان‌جی نشان ندهند. آقای نیکزاد تأیید کرده که در 4-5 سال اخیر به دلیل نبودن مشتری فروش جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور 50-60% افت کرده است. به گفته او در جلسه‌های کارشناسی پیش‌بینی‌ها مبنی بر این بود که قیمت بنزین بالاتر باشد. سوخت سی‌ان‌جی مقداری از شتاب موتور خودرو را کم می‌کند و قدرت کشش موتور هم به اندازه خودروهایی که با بنزین کار می‌کنند نیست. خودروهای دوگانه سوز سال‌هاست که در کشورهای رو به توسعه مانند چین، برزیل و ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در ایران بهای ارزان بنزین سبب شده صاحبان خودرو رغبتی به تبدیل سوخت خودروی خود نشان ندهند.
گزارش جمشید زند را شنیدید. اما طی 2 سال گذشته بخش بزرگی از بازوهای منطقه‌ای و متحدان جمهوری اسلامی ایران از میان رفتند یا به شدت تضعیف شدند. نظام اسد، نزدیکترین متحد منطقه‌ای تهران، 1 سال پیش سرنگون شد و اکنون مخالفان اسد که با جمهوری اسلامی روابط خصمانه دارند قدرت را در دمشق در دست گرفتند. با توجه به این تحولات جمهوری اسلامی چه چیزی از دست داده؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش ایلیا جزائری.
1 سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می‌گذرد. 18 آذر سال 1603 روزی که مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند و بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به همراه خانواده و شماری از سران نظامش به مسکو پایتخت روسیه گریختند. بامداد آن روز تلویزیون حکومتی سوریه پایان نظامی را اعلام کرد که بیش از 5 دهه در سوریه حکومت می‌کرد.
تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد.
نظامی که نزدیکترین متحد منطقه جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذش به دیگر منطق بود. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط نظام اسد نزدیک به 12 سال با مخالفانش جنگید و در سرکوب اعتراضهایی که ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز و سپس به جنگ داخلی تبدیل شد شرکت کرد. اما سرانجام نظام اسد در عملیات بر قاسای مخالفان مسلح که از گروه‌های اسلامگرا تشکیل شده بودند سقوط کرد. عملیاتی که 7 آذر آغاز شد و پس از تنها 12 روز به نتیجه رسید. احمد اشعر رهبر مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است 18 آذر سال 1403 در جمع یاران و هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت:
این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم میزند.
در دوران حکومت خاندان اسد سوریه یکی از کشورهایی بود که بخشی از مجموعه‌ای که محور مقاومت نامیده میشود به شمار میآمد. محوری متشکل از کشورهای متحد جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران. سوریه راه اصلی رساندن کمک‌ها به حزب الله لبنان بود که با سقوط اسد بسته شد. حزب الله لبنان سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. با سقوط نظام اسد جمهوری اسلامی چه چیزی را از دست داد؟ رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
فقدت قاعده متقدمی لها.
ایران یک پایگاه پیشرفته در سواحل دریای مدیترانه را از دست داد. مهمترین پایگاه‌های خودش در سوریه رو که برای اونها میلیاردها دلار به علاوه جان‌های بسیار هزینه کرده بود از دست داد. یعنی ایران پس از اون که بازوهاش رو در منطقه گستراند به مرزهای طبیعی خودش بازگشت.
بعد ان كانت متبدده في المنطقه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 3 روز پس از سقوط اسد تحولات سوریه را نقشه آمریکایی اسرائیلی دانست. او مدعی شد که دلیل عدم اقدام نظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پیش از سقوط بسته بودن راه‌ها بود.
تمام مسیر رو مسدود کردن هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 ها آمدن برای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روایت دیگری دارد.
درخواست کمک هم از ما نشد هیچ وقت. وظیفه ارتش بود. ما اصولا وظیفه‌ای برای خودمون قائل نبودیم. دولت سوریه هم برای ما قائل نبود.
مرکز داده‌های باز ایران در گزارشی برآورد کرده که تهران از زمان آغاز بحران سوریه در سال 1390 تا سال 1399 $30 تا $50 میلیارد برای حمایت از دولت اسد هزینه کرده است. سازمان ملل متحد نیز سال 2018 میلادی برآورد کرده بود که ایران سالانه به طور متوسط $6 میلیارد به نظام اسد کمک کرده است. اینها علاوه می شود بر صدها نظامی ایرانی از افسر و درجه دار گرفته تا سرباز و نیروهایی که برابر ادعای تهران داوطلبانه در راه حمایت از نظام اسد کشته شدند. هزینه هایی که بر باد رفت. پس از سقوط اسد، سفارت ایران تنها نمایندگی دیپلماتیکی بود که هدف حمله قرار گرفت. با وجود اینکه روسیه به طور مستقیم و عراق به طور غیر مستقیم از راه گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران نیز در جنگ علیه مخالفان اسد شرکت کرده بودند، اکنون نیز تنها شهروندان ایران و اسرائیل اجازه سفر به سوریه ندارند. عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی، درباره دلیل این میزان خشم از ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید:
زمانی که ایران یعنی به صورت علنی تقریبا سال 1391 وارد این جنگ داخلی سوریه میشه، یکی از طرفین ماجرا میشه، گزارش های مختلفی توی سوریه منتشر میشه که خب تو اون سال اول چندان بود جهانی نداشت ولی در بود منطقه خیلی کار کردن. خب بمباران شدن برخی شهرها که بعدن برخی از فرماندهان راجبش ازش با افتخار یاد کردن، محاصره و گرسنگی که در برخی از شهرها به ویژه حمص و حلب و درعا به وجود اومد و در دست داشتن در زندانی و شکنجه‌ای که حتی بعد از اینکه جولانی و تیمش به قدرت رسیدند خیلی مطرح شد، نام ایران در همه این حوادث توی اون سالها تو سوریه بود.
علی خامنه‌ای میگوید که وضعیت سوریه اینگونه نخواهد ماند.
موضوع اینجوری نمیمونه. قطعا جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
سخنانی که نشان از تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای برهم زدن وضعیت در سوریه دارد، عطا محمد تبریز میگوید:
آنچه که ما میشنویم این در واقع هیچ گزارش مستند دقیقی نیست ولی خبرنگاران مختلفی در باب این موضوع صحبت کردن، اومدن و سعی کردن که بازسازی نیروی وفادار خودشون در سوریه رو از خارج خاک انجام بدن دیگه، آنچه که در عراق اتفاق افتاد و بعدتر. ما الان این روزها در واقع شاید فاز بعدی که جمهوری اسلامی طی کرد اینه که تلاش کرد که در این نیروهای مختلف مخالف جولانی که به وجود اومده با اونها همراهی و همکاری کنه یا سعی کنه که صدای اونها رو برجسته کنه.
اما رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوری، معتقد است که هیچ زمینه ای برای بازگشت جمهوری اسلامی به سوریه وجود ندارد.
هیچ امکانی نه به لحاظ حکومتی نه به لحاظ پایگاه مردمی حتی بین علویان برای پذیرش حضور دوباره ایران در سوریه وجود نداره. در میان علوی ها هم ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقاد از اون میشه.
اگر تهران نتواند در سوریه حضور داشته باشد، محور جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد پذیرفت؟ علی خامنه‌ای مدعی است که این محور قوی تر می شود.
به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
عطا محمد تبریز، کارشناس سیاسی، درباره اقدامات جمهوری اسلامی به منظور تقویت این محور می گوید:
چیزی که این روزها از زاویه جمهوری اسلامی داریم می بینیم خب بیشتر از سمت عراق، تلاش‌هایی برای اینکه عراق از دست نره و تقویت بشه. هم مقامات دولتی دارند این کار رو میکنند، هم اخیراً هم دیدید که تلاش‌ها برای اینکه هشت و شعبی رو بی سلاح بکنند یا ادغام بکنند در ارتش، بخشش رو بی سلاح بخشی رو ادغام بکنند، ناموفق شد. ما چندین محموله هم توسط اسرائیل کشف شده که جمهوری اسلامی داشته به حزب الله لبنان مواد انفجاری تسلیحات میفرستاده. اینها باز نشون میده که جمهوری اسلامی مسیرهایی رو تونسته که بسازه و این مسیرها هنوز حداقل از زاویه آنچه که اسرائیلی ها گفتن کشف نشده.
ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که سوریه اکنون با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد، اگرچه مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است. رامی عبدالرحمن معتقد است که در حال حاضر امکان برقراری روابط دیپلماتیک میان دمشق و تهران وجود ندارد.
لا اعتقد
گمان نمی کنم که دولت سوریه در حال حاضر بتونه با ایران رابطه برقرار کنه، چون میدونه در معرض تهدیدهای غرب قرار میگیره، غربی که به تازگی تونسته با اون ارتباط برقرار کنه.
در پی سقوط اسد، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفع و درهای سرمایه‌گذاری در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید در دمشق قصد محافظت از آن را دارد. با این وجود احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه به تلویزیون دولتی این کشور گفته که قطع رابطه با ایران دائمی نیست.
درباره ایران زخم عمیقی به ما وارد شد، اما ما نمیگوییم که قطع روابط میان ما و ایران دائمی خواهد بود. چنانچه به مرحله‌ای برسیم که به سوریه احترام گذاشته شود، در امور داخلیش دخالت نشود و به تنش‌های فرقه‌ای دامن زده نشود، روابط برقرار خواهد شد.
بازگشت روابط میان ایران و سوریه آسان نخواهد بود و در درجه نخست نیازمند تغییر در دیدگاه‌های سیاست خارجی ایران است. تغییری که با توجه به رویکردهای حاکمان کنونی تهران آسان به نظر نمی‌رسد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما شرکت مایکروسافت اعلام کرد در زیرساخت‌های هوش مصنوعی 23 میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کند. بخش عمده این سرمایه گذاری قرار است در هند انجام گیرد. این اقدام بخشی از موج عظیم سرمایه گذاری‌های صدها میلیارد دلاری در هوش مصنوعی طی 3 ماه پایانی 2025 است که رقابت شدید میان کشورها و شرکت‌ها را برای رهبری این حوزه برجسته می کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
شرکت مایکروسافت از طرح سرمایه گذاری جدیدی به ارزش حدود 23 میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. بخش عمده ای از این مبلغ به هند اختصاص یافته، چرا که این غول فناوری قصد دارد جای پای خود را در یکی از سریع ترین بازارهای دیجیتال جهان محکم تر کند. ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت اعلام کرد که به عنوان بخشی از این طرح 17.5 میلیارد دلار در هند هزینه خواهد شد. این بزرگترین سرمایه گذاری مایکروسافت در آسیا است که هدف آن توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در هند محسوب می‌شود. مایکروسافت همچنین در همین روز از سرمایه گذاری بیش از 5 میلیارد دلار در کانادا طی 2 سال آینده هم خبر داد. شرکت مایکروسافت امسال وعده سرمایه‌گذاری سنگینی را در سطح جهانی داده تا بتواند ظرفیت‌های زیرساختی خود را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده هوش مصنوعی افزایش داده و در رقابت با آمازون و گوگل عقب نماند. این شرکت ماه گذشته هم از برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در پرتغال و 15 میلیارد دلاری در امارات متحده عربی خبر داده بود. در 3 ماه پایانی سال 2025 سرمایه گذاری های زیادی توسط کشورهای جهان و شرکت های بزرگ فناوری در زیرساخت های هوش مصنوعی از جمله داده ها، تراشه ها و ابررایانه ها به اوج خود رسیده است. این سرمایه گذاری ها که بیش از 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود نشان دهنده رقابت شدید برای رهبری در حوزه هوش مصنوعی در جهان است. در این میان ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی تنها پیشتازان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیستند و رقبای زیادی در سراسر جهان از جمله چینی‌ها و حتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در قالب طرح‌های بالای 100 میلیارد دلاری در صنعت هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کردند. عربستان سعودی به تنهایی در پروژه معروف شهر در حال ساخت مبتنی بر هوش مصنوعی خود موسوم به نئوم بودجه 500 میلیارد دلاری در نظر گرفته است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ فناوری تحت فشار فزاینده سرمایه‌گذاران هستند تا بازدهی این هزینه‌های هنگفت را نشان دهند. به ویژه که افزایش ارزش سهام شرکت‌های فناوری نگرانی‌هایی را درباره شکل‌گیری حباب هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
بله، گزارش همکارم رضا جمالی بود که به سرمایه‌گذاری شرکت مایکروسافت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی پرداخت. برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
برخی پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر برای کشف راه های جلوگیری از پیری زود هنگام مغز انسان شگفت‌انگیز بودند. چه بخوریم، چه بنوشیم، چه ورزش های انجام دهیم و حتی از چه ویتامین های مکملی استفاده کنیم. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هنر، حالا هر هنری که باشد، فقط تجربه سرگرم کننده‌ای که غرق آن بشویم یا از نظر احساسی درگیرمان کند نیست، بلکه حتی میتواند روند پیر شدن مغزمان را هم کند کند. یک پژوهش به تازگی در نشریه نیچر کامیونیکیشن نشان داده که نواختن ساز، رقصیدن، خلق یک اثر هنری و حتی برخی از بازی‌های ویدیویی یا هر فعالیت خلاقانه دیگری میتواند مغز ما را جوان‌تر کند. نویسنده این پژوهش آگوستین ایبان مدیر مؤسسه بهداشت مغز آمریکای لاتین با اشاره به جهانی پر از استرس و ناامیدی که در آن به سر می‌بریم می‌گوید هر فعالیت هنری و موسیقیایی می‌تواند تأثیری مثبت بر مغزمان داشته باشد. از کجا به این باور رسیدند خودش نکته است. آنها از مغز 1467 شرکت کننده سالم از سراسر جهان تصویر برداری کردند. شرکت کنندگانی که رقصندگان تانگوی لاتین، موسیقیدانان، هنرمندان هنرهای تجسمی و بالاخره آنهایی بودند که به نوشته پژوهش بازی‌های استراتژیک کامپیوتری بازی می‌کردند. همگی تصویر برداری‌های مغزشان مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفت. خب پژوهشگران دنبال چه بودند؟ شما حتما آدم‌های را دیده‌اید که شکل ظاهریشان با سن واقعیشان جور در نمی‌آید. مثلا 50 ساله است اما 30 یا 40 ساله به نظر می‌آید. خب در مورد مغز ما هم می‌تواند همین طور باشد. پژوهشگران به دنبال این بودند که بفهمند سن تقویمی و واقعی این 4 گروه با سنی که مغزشان تجربه می‌کند تا چه حد تفاوت دارد و آیا مغز جوان‌تر مانده است یا نه. یعنی به عبارت ساده می‌خواهند بدانند چه عوامل سبب تأخیر در پیری مغز می شود. با این یادآوری که در برخی از مردم اختلالات روانی یا عصبی یا امثال هم می تواند حتی مغزشان را از سن واقعیشان هم پیرتر کند. حالا اگر برگردیم به 4 گروه هنرمند مورد مطالعه، پژوهشگران دریافتند که هر 4 گروه با تأخیر در پیری مغز مواجه بودند. یعنی مغزشان جوانتر از سنشان بود. اما حدس بزنید کدام یک از 4 گروه هنرهای تجسمی، رقص، موسیقی و بازی‌های ویدیویی استراتژیک سلطان جوانی مغز بودند؟ البته که برندگان رقصندگان حرفه‌ای تانگوی لاتین بودند که در حد متوسط 7 سال مغزشان جوانتر از سن تقویمیشان بود. اما دانشمندان همزمان معتقدند که حتی تماشای هنرهای خلاقانه دیگران، مثلا رفتن به یک کنسرت، تئاتر یا موزه، یعنی دریافت منفعلانه هنر هم میتواند در دوران سالمندی به حفظ عملکرد شناختی مغز کمک کند. پژوهشی 3 سال پیش نشان داد که چنین رویکردی به مدت 3 ساعت در هفته با حافظه بهتر مرتبط است و مطالعه‌ای هم همین امسال نشان داد که مشارکت در چنین فعالیت‌هایی فواید زیادی دارد. دارد و از جمله بهبود حافظه و عملکرد اجرایی بهتر را به دنبال دارد. پژوهشگران میگویند داشتن روابط اجتماعی قوی نیز با پیری سالم مرتبط است و برخی سرگرمی ها مانند رقص نه تنها مغز را که حتی جسم ما را نیز با خود همراه و درگیر می کنند. حالا اگر با تانگوی لاتین آشنایی ندارید، رقص های خودمان آذری، کردی و بندری هم می توانند کارساز باشند.
خب با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 رسیدیم، اما فراموش نکنید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها اظهار نظر کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. وقت بخیر.